بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه خانم ها و آقایون محترم، امیدوارم که حال شما خوب باشه و وجود نازنینتون پر از شادی و عشق و امید و آرامش باشه به یاری خداوند. بحثی که امروز قراره که تقدیم دوستان عزیزم بکنم درباره معنا درمانی که به زبان انگلیسی لوگوتراپی میشه هست. فقط حجم اطلاعاتی که در واقع برای این جلسه در نظر گرفتم خیلی زیاده و خواهش میکنم از دوستان که با دقت بیشتری و با سرعت بیشتری در واقع گوش بدن و همراهی بکنن که بتونیم بخش اعظم مطالب رو در این زمان کوتاه عرض کنیم. صحبت‌های من پنج قسمت در واقع داره که امیدوارم به پنج قسمتش برسم. اول یک مختصری درباره زندگی بنیانگذار معنا درمانی یعنی ویکتور فرانکل تقدیمتون می‌کنم. بعد بحث کوتاهی درباره سه فصل زندگی یک زندانی از نظر ویکتور فرانکل عرض می‌کنم. در بخش بعدی در واقع اصول و مبانی اصلی معنا درمانی رو عرض می‌کنم و در بخش چهارم به چند تا از تکنیک‌هایی که در معنا درمانی وجود داره اشاره می‌کنم. چون قسمت اول خودش به دو قسمت تقسیم می‌شد از این جهت گفتم 5 تا، ولی در واقع 4 بخش اصلی داره بحث امروز. بنیانگذار مکتب معنا درمانی شخصی است به نام ویکتور فرانکل که در سال 1905 در شهر وین از شهرهای اتریش به دنیا میاد. پدر او مردی دولتی بوده و بسیار شخص با دیسیپلین و سختگیر و منضبطی بوده و در امور مذهبی سختگیری‌های خیلی زیادی در واقع به پسرش روا می‌داشته، به فرزندانش. و اگرچه ویکتور فرانکل به شدت تحت تأثیر پدرش بوده، ولی همین سختگیری‌های مذهبی او ظاهراً بی تأثیر نبوده در اینکه بعدها ویکتور فرانکل یک دوره الحاد رو پشت سر بگذاره. اما مادر او شخصی بسیار مهربان و خوشقلب و مذهبی بوده و انسان بسیار ایدئالی بوده در زندگی ویکتور فرانکل. از همون دوران بچگی نشانه های کنجکاوی و هوشمندی در زندگی او و در سخنانش دیده می شده و به طوری که معروفه از همون 4 سالگی می دونسته در واقع و آرزوش این بوده که پزشک بشه و واقعا هم بعدن همین اتفاق می افته. در دوره دبیرستان در یک دوره کوتاهی در یک دوره به گروه در واقع سوسیالیست‌های جوان می‌پیونده و در همین دوره دبیرستان مهمترین اتفاقی که می‌افته اینه که با فروید شروع می‌کنه به مکاتبه کردن و فروید هم البته در وین بوده ظاهراً یا در هر جا بوده، ولی به هر حال با هم مکاتبات طولانی مدتی داشتن. در همین دوره مقاله‌ای می‌نویسه درباره روانشناسی که در 19 سالگی در واقع فروید اون مقاله رو در مجله بین‌المللی روانکاوی چاپ می‌کنه و این افتخار بسیار بزرگی است در زندگی او که در 19 سالگی مقاله او در یک مجله جهانی چاپ میشه. دیداری هم با فروید داشته و در همین زمان یک روانشناس بسیار برجسته دیگه در وین بوده به نام آدلر که امروز درباره این دوتا بیشتر صحبت‌های عرض می‌کنم خدمتتون. ویکتور فرانکل بیشتر به آدلر علاقه‌مند میشه، ولی خیلی زود معلوم میشه که راه او از راه آدلر جداست و آدلر این ویکتور فرانکل رو از حلقه یاران خودش بیرون می‌کنه. در واقع ویکتور فرانکل در 1930 پزشکیشو می‌گیره و پزشک میشه و شروع می‌کنه به کار کردن در مؤسسه‌های مختلف و خودش هم چند مؤسسه رو در وین و در شهرهای دیگه اتریش رو اندازی میکنه که هدفشون این بوده که خدمات مشاوره رایگان ارائه میکردن. در همین موقع ایشون علاقمند میشه که در یک در واقع کلینیک بیماران روانی حضور پیدا بکنه و مسئولیت بخش زنانی رو که خودکشی کردن یا قصد خودکشی کردن بر عهده میگیره و کار خودش رو در یک قسمت بسیار دشوار شروع میکنه، اونم با زنهایی که یا خودکشی کردن یا قصد خودکشی کردن داشتن. مدتی بعد ایشون در واقع دکترای عصبشناسیش رو هم میگیره، یعنی پی اچ دی عصبشناسی، و با یه خانمی ازدواج میکنه در سال 1942. زندگی بسیار عاشقانه خوبی داشته، اما در همین موقع اتفاقی که میفته اینه که در واقع آلمانی ها و هیتلر اتریش رو تصرف میکنن و دستور میدن نازی ها که تمام کسانی که در بیمارستان های روانی بستری هستند اینها به روش اوتانازی، یعنی به روش مرگ آسان، کشته بشن. و ویکتور فرانکل برای این که نجات بده جان بیماران روانی رو به انواع در واقع ترفندها متوسل میشه، پرونده های الکی برای اونها درست میکنه، ولی به هر حال کارهای او زیاد به جایی نمیرسه و در سال 1942 ایشون ویزای آمریکاشو هم میگیره و تصمیم میگیره به آمریکا بره، ولی فقط به خاطر اینکه بتونه از پدر و مادر بیمارش مراقبت کنه مسافرت قید در واقع از خیر مسافرت به آمریکا میگذره و در وین میمونه. در سال 1942 نازی‌ها خانواده ویکتور فرانکل رو همه رو با هم دیگه دستگیر میکنن به خاطر اینکه یهودی بودن. ایشون و همسرش که 9 ماه بوده با هم ازدواج کرده بودن، همراه با پدرش و مادرش و برادرش و تعداد زیادی از دوستان، اینها رو دستگیر میکنن و در طول 4 سال در 4 کارگاه در واقع اردوگاه اجباری کار اینها رو نگهداری میکنن. در همون سال اول پدرش روی دستای خودش از دنیا میره بر اثر بیماری، برادرش زیر در واقع آوار معدن از بین میره و همسرش بر اثر گرسنگی در سن 24 سالگی از دنیا میره و مادرش هم که همون موقع در واقع در طول این 3-4 سال از دنیا میره. و انقدر آسیب و شکنجه این مرد میبینه که خودش میگه تنها چیزی که من داشتم بدنم بود، غیر از بدن هیچی نداشتم. این بدن هم فقط یک پوست بود و یه استخون، یعنی نه ماهیچه داشت، نه چربی داشت، نه گوشت داشت، هیچی نداشت. بعد از 4 سال و زندگی در 4 اردوگاه وحشتناک که از همه وحشتناکتر آشویتس بوده، از در اونجا نجات پیدا میکنن و خیلی عجیبه، یعنی این مرد دیگه باید به ناامیدی مطلق کشیده میشد. شما ببینید تمام زندگیشو از دست داده، تمام خانوادهشو از دست داده. 5000 نفر بودن ظاهرن که 95%شون از دنیا میرن و یه تعداد اندکی میمونن که ویکتور فرانکل یکی از ایناست. در همون سال اول که از زندان آزاد میشه قبول میکنه که در یک پلیکلینیک در وین در واقع مسئولیت یک بخشی رو بر عهده بگیره و شروع میکنه به کار کردن و تحصیل کردن و 3 سال بعد دکترای فلسفه خودش رو میگیره. دقت میکنید؟ و 2 سال بعد از این ماجرا انقدر خودش رو بازسازی میکنه که یک زندگی خانوادگی بسیار خوب تشکیل میده با یه خانومی که تا آخر عمرش در نهایت عشق و در نهایت زیبایی با این خانم زندگی میکنه. چند تا کتاب مینویسه، 32 کتاب ایشون در واقع نوشته که این 32 کتاب به حدود 30 زبان زنده جهان ترجمه شدن. در سن 67 سالگی دیپلم خلبانیشو میگیره و تا سن 80 سالگی مثل یک کوهنورد حرفه‌ای کوهنوردی میکنه. تا چند روز قبل از مرگش 29 تا دکترای افتخاری از سراسر جهان به او تقدیم میشه. بیش از 150 جلد کتاب درباره ایشون نوشته شده و خدا میدونه چند هزار مقاله و پایان‌نامه درباره اندیشه‌های ویکتور فرانکل نوشته شده. من حقیقتاً به خاطر عشقی که به مولانا و به ادبیات عرفانی خودمون داشتم، خب همیشه در یک اوج در واقع معنوی زندگی می‌کردم. حرفای فرانکل برای من در واقع خیلی به نظرم پایین‌تر از اون اوجی بود که در عرفان می‌دیدم. اما در این حال در این چند ماه اخیر که مشغول خوندن آثار ایشون بودم، از زبان یه اینجور کسی که این همه دشواری رو پشت سر گذاشته و در وین در واقع در جایی که هنوز اقتدار فروید در اونجا برقرار بوده اینقدر معنوی و خوشبینانه و زیبا به زندگی نگاه میکنه، حقیقتاً برای من در این چند ماه مثل آب حیات بود زندگی و اندیشه های ویکتور فرانکل. و توصیه هم میکنم که دوستان عزیز حتما مطالعه بکنن کارهای ایشون رو. از 32 تا کتابی که ایشون چاپ کرده تعدادیشون به زبان فارسی منتشر شدن که من چند تا از اینا رو عرض میکنم. خواهش میکنم این کتاب ها رو بگیرید. مطمئنم برای کسانی که خدایی نکرده به مرض ناامیدی رسیدن یا به مرض خودکشی رسیدن یا استرس های شدید دارن یا روان رنجوری های خیلی دشوار و بنیان برافکنی توی زندگیشونه، خوندن این کتاب ها میتونه بسیار انگیزه بخش باشه و بسیار نیروی زندگی رو در اونها تقویت کنه. معروفترین کتاب ویکتور فرانکل کتاب انسان در جستجوی معناست که این کتاب در واقع در 9 روز نوشته شده و در زمان حیات ویکتور فرانکل 10 میلیون نسخه از این کتاب فقط در آمریکا به فروش رفته، یعنی آمارهای رسمی اینطوری میگن. تقریبا به بیشتر زبانهای زنده جهان این کتاب ترجمه شده و در واقع شرح اتفاقهایی است که در اردوگاه‌های اجباری کار بر ویکتور فرانکل گذشته و دوستانش، منتها اونها رو از زبان یک روانشناس و روانکاو بررسی کرده و تلاش کرده در لابلای تمام این گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و شکنجه‌ها رگه‌هایی از معنا و از خوشبینی و ایمان و اعتقاد رو پیدا بکنه. این کتاب طبق نظرسنجی‌های مختلف به نظر بسیاری از افراد در ژاپن، در آمریکا و جای دیگه جزء 10 کتابی است که ارزش رفتن به قرن 21 رو داره در واقع، و به نظر من همینطوره، یعنی کم نیستن کسانی که واقعا این کتاب زندگیشون رو زیر رو کرده. من خودم در فقط 2 هفته قبل 6 بار از اول تا آخر این کتاب رو با دقت کلمه به کلمه خوندم و هنوز احساس میکنم که چند بار دیگه میتونم با عشق تمام بخونم. باور کنید کتابی است مثل یک غزل دیوان حافظ، یعنی خیلی زیبا، روان، لطیف و معنا رو قطره قطره و بلکه بگم به شکل یک جریان خیلی زیبا در کام جان شما میریزه و کام جانتون رو شیرین میکنه. این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده توسط 4 تا مترجم و ناشر مختلف. قدیمی ترین ترجمه این کتاب از آقای دکتر معارفیه که در سال 1353 به فارسی ترجمه شده توسط دانشگاه تهران و الان فکر میکنم که این کتاب چاپ 14 یا 15 توی بازار باشه. ترجمه بعدی ترجمه خانم نهضت صالحیان و خانم مهین میلانی است که این کتاب الان چاپ 43 توی بازاره و معروفترین و روانترین ترجمه کتاب انسان در جستجوی معناست. سومین ترجمه در واقع از جناب آقای مهدی گنجیه که ویراستارش جناب دکتر حمزه گنجیه و این کتاب هم به نظر من بسیار بسیار دقیق و عالی و خوب ترجمه شده. اگه خواستید از این کتاب هم میتونید استفاده کنید. ترجمه 4 از جناب آقای امیر لاهوتی هست. کتاب بعدی ایشون کتاب پزشک و روحه که این کتاب رو متاسفانه الان تو بازار نداریم. ای کاش ناشر محترم این کتاب اون رو به فارسی دوباره تجدید چاپ بکنه. این کتاب توسط جناب فرخ سیف بهزاد، اگر اشتباه نگفته باشم، ترجمه شده در سال 1372 توسط انتشارات دورسا. این کتاب دوستان سرگذشت جالبی داره. این کتابی بوده که ویکتور فرانکل قبل از اینکه دستگیر بشه اونو نوشته بوده. دستنویساش توی جیبش بوده که دستگیرش میکنن. موقعی که دیگه همه چیزو دارن ازش میگیرن و هیچی براش نمیمونه، از اون شخص خواهش میکنه که از اون پلیس اس اس، مأمور اس اس، که لطفاً این کتاب رو از من نگیر. این محصول یک عمر تحقیقات منه. اونم که اصلا نمیفهمه این حرفو یعنی چی، اینو میگیره و پاره میکنه و میریزه دور. و این بسیار باعث ناامیدیش میشه. ولی 1-2 سال که میگذره میگه من دوباره این کتاب رو باید بنویسم. ولی کاغذ نداشته. شروع میکنه به دزدیدن کاغذ، کاغذ کوچولو کوچولو تیکه تیکه از هر جای کاغذی پیدا میکنه میاره و یادداشتاش رو روی این مینویسه و بعد که از زندان بیرون میاد در همون 2 سال اول این کتاب رو مینویسه و به نظر استاد ملکیان این بهترین کتاب ویکتور فرانکله. کتاب سوم ایشون کتاب خدا در ناخودآگاهه. عنوان انگلیسی این کتاب هست Unconscious God. اگر اینو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم دقیقاً میشه خدای ناهوشیار یا خدای ناآگاه. ولی چون ترجمهش به فارسی یه مقداری سوء تفاهم ایجاد میکنه، مترجم دانشمند این کتاب جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی اونو ترجمه کردن به خدا در ناخودآگاه. منظور ویکتور فرانکل این نیست که خدا ناآگاه یا ناهوشیاره. میخواد بگه که در ناخودآگاه ما و در ناهوشیار ما خداوند حضور داره و ما در واقع همیشه خداوند رو در عمق وجود خودمون پیدا میکنیم. کتاب بعدی ایشون کتاب معنا درمانیه که این به فارسی ترجمه شده توسط خانم مهین میلانی و اصول و مبانی و کاربستهای تئوری معنا درمانی رو در این کتاب به زیبایی تمامتر هرچه تمامتر میتونید ببینید. کتاب بعدی ایشون که به فارسی 2 بار ترجمه شده انسان در جستجوی معنای غایی است. این کتاب رو جناب آقای شهاب الدین عباسی به فارسی ترجمه کردن. من نظر شخصی خودم اینه که این کتاب شاهکار ویکتور فرانکله، یعنی حدسم اینه که استاد ملکیان این کتاب رو شاید ندیده باشن که فرمودن پزشک و روح بهترین کار ویکتور فرانکله. کتاب انسان در جستجوی معنای غایی انصافاً یکی از زیباترین و درخشانترین کتاب‌هایی است که من در طول عمرم خوندم. خیلی کتاب زیبایی است. تمام توجه ویکتور فرانکل در اینجا معطوف به مسئله معنویت و دین و خداست و اینکه چطوری میتونیم دین و خداوند رو در زندگی خودمون احیا بکنیم. کتاب دیگر ایشون کتاب فریاد ناشنیده برای معناست که توسط آقای مصطفی تبریزی و علی علوی‌نیا به فارسی ترجمه شده. خب این خلاصه‌ای بود از زندگی ایشون و آثارش که ازتون خواهش می‌کنم این آثار رو تهیه کنید، با دقت تمام اینها رو به مطالعه بگیرید و ازشون بهره ببرید. قسمت بعدی صحبت‌های من درباره ویژگی‌های شخصیتی ویکتور فرانکل. متأسفانه وقت نیست که من اینا رو دونه دونه توضیح بدم. به اختصار تمام به 8 تا از ویژگی‌های شخصیتی ایشون اشاره می‌کنم. اولین ویژگی ایشون روحیه قوی و نیرومند و بسیار بسیار خوشبین ایشونه. جناب ویکتور فرانکل در بدترین لحظات زندگی، یعنی مثلا در جایی که بارها تا دم کوره های آتش سوزی رفته، تا دم اتاق های گاز رفته، بارها در معرض این بوده که از سرما و گرما و تشنگی و کتک خوردن بمیره، در تمام این لحظات امید خودش رو از دست نداده و خوشبینی خودش رو حفظ کرده. یعنی در میان هزاران موقعیت بد اگر یه دونه گل کوچولو باشه، ایشون از اون آدمایی است که این گل کوچولو رو می‌بینه و به اون گل کوچولو دل می‌بنده. چیزی به نام ناامیدی و بدبینی در وجود ایشون نیست و تا آخرین لحظه عمرش هم با این عشق تمام و با این امیدواری تمام پیش رفته. ویژگی بعدی اینه که بسیار انسان منتقد و مؤدبی است. از اون آدمایی نیست که انتقاد میکنن و بی ادب هستن، بسیار منتقده و به جنگ قولهای روانشناسی جهان رفته. یعنی با اینکه عاشق فرویده ولی بسیاری از اندیشه های فروید رو به چالش کشیده، با اینکه به یونگ احترام میگذاره ولی بارها از یونگ انتقاد میکنه، با اینکه از ابراهام مازلو بهش احترام میذاره ولی از او انتقاد میکنه و از آدلر هم همچنین. در واقع انسانی است که در مرحله تقلید زندگی نمیکنه، خودش درباره هر موضوعی اندیشه شخصی خودش رو داره و روی پای خودش میسته و اجازه میده به خودش که تسلیم اقتدار دانشمندان بزرگ نشه. سومین ویژگی ایشون صداقت فراوانه. یعنی وقتی در کتاب انسان در جستجوی معنی داره شرح حال خودش رو میگه، به عیب‌های خودش و ایرادهای خودش اشاره میکنه، نقطه ضعف‌های خودش رو بیان میکنه و دقیقاً شما احساس میکنید با یک انسان صادق سر و کار دارید، انسانی که صداقت از وجود او ساطع میشه و به اطراف خودش میرسه. ویژگی بعدی ایشون شوخی و طنازی هست. بسیار انسان شوخ طبعی است. گاهی اوقات در جاهایی که دیگه شما فقط دوست دارید گریه بکنید و صحنه ها بسیار تراژیک هستن، بهانه ای برای خندیدن پیدا میکنه. از اون انسان هایی است که اعتقادش اینه که هیچ صحنه تراژیکی در زندگی نیست و اگر انسان دید عمیقی داشته باشه میتونه همه فرصت های زندگی رو به بهانه ای برای خندیدن و شوخ بودن تبدیل بکنه. ویژگی بعدیشون انصاف و عدالته. حقیقتاً انسان منصفی است و در ارزیابی‌های خودش و در اظهار نظرهای خودش درباره دیگران و درباره خودش عدالت رو رعایت می‌کنه. ویژگی بعدی روحیه عرفانی و معنوی ایشونه. حقیقتاً انسانی است که بدون اینکه موعظه کنه یا نصیحت بکنه، عشق به خداوند و عشق به معنویت رو با سخنان خودش در جان خواننده یا در جان کسانی که در اطراف او هستن سرایت میده و اونها رو با یک لطافت معنوی آشنا میکنه. ویژگی بعدی اینه که عشق بسیار شدیدی به خدمت به انسانها داره. یعنی حتی در زندان گاهی اوقات به یک وضعیتی میفته که حتی چهار دست و پا هم دیگه نمیتونه راه بره از شدت گرسنگی و کتک و در واقع خستگی، ولی در همون حال میبینید که به فکر خوشحال کردن یه آدمه، به فکر اینه که اشک یک کسی رو پاک کنه، به فکر اینه که یک تسلای خاطری به یک کسی بده و به نظر میرسه که خدمت به خلق رو در عالی ترین حد ممکن این مرد داره. و آخرین ویژگی اینه که یک ایمان شخصی عمیق به خداوند متعال داره که انشالله در بخشای بعدی به این موضوع میرسم. ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنی که معروفترین کتاب اوست و بارها باید این کتاب رو بخونید، یه طرحی میده برای در واقع وضعیت روانی کسانی که وارد اردوگاه‌های اجباری کار میشن. این طرح دوستان شاید برای شما جالب نباشه چون شما زندانی نبودید و انشالله که نباشید هیچ وقت و شاید بگید که به چه دردی میخوره، ولی به نظر من خیلی به درد میخوره. بعد از اینکه برای شما توضیح دادم متوجه میشید که نه، واقعا این حرفا به درد میخوره. یه هدف دیگه هم دارم، اونم اینه که از طریق این سه مرحله میخوام به بعضی از مسائلی که ایشون توی اردوگاه‌های اجباری کار شاهدشون بوده اشاره بکنم. ایشون میگه یک زندانی وقتی که وارد زندان میشه، از لحظه‌ای که وارد زندان میشه تا وقتی که از زندان خارج میشه، سه فصل رو پشت سر میذاره. فصل اول فصل ورود به زندانه، فصل دوم فصل زندگی در زندانه، و فصل سوم رهایی از زندانه. هر کدوم از این سه فصل یک سری سمپتوم ها یا ویژگی های روانی خاص خودشون رو دارن که باید به اونها توجه کنیم. اول اجازه بدید بریم سراغ فصل اول. ایشون میگه وقتی که یک زندانی وارد زندان میشه، و گاهی اوقات از چند روز قبل از اینکه وارد زندان بشه، فصل اول زندگی او شروع شده. در این فصل ما شاهد این نشانه ها هستیم: یک، ضربه روحی یا شوک روانی. دو، توهم رهایی. سوم، نقش بر آب شدن توهم ها. چهارم، خوشخلقی و شادمانی و شوخ طبعی. پنجم، کنجکاوی و درک سخت جانی و پوسکلوف بودن انسان. خب اینا رو توضیح میدم. ایشون میگه وقتی یک کسی وارد یک زندان بسیار وحشتناکی مثل زندان آشویتس میشه، اولین اتفاقی که براش میفته اینه که یک شوک روانی بسیار شدید رو تجربه میکنه و دچار یک حالت غیر منتظره و ناباورانه میشه و خیلی زود در واقع دچار توهم رهایی میشه. یک مسئله توی زندگی کسانی که محکوم به اعدام میشن وجود داره، و اونم اینه که محکومین به اعدام غالباً در چند لحظه یا چند دقیقه یا چند ساعت پیش از اعدام همشون بدون استثناء این فکر توی ذهنشون میاد که احتمالاً قبل از اینکه من اعدام بشم یه دستوری از بالا میرسه و حکم اعدام من به حالت تعلیق در میاد، و غالباً به صورت ناخودآگاه دچار توهم رهایی هستن. ویکتور فرانکل میگه همه کسانی که وارد زندان میشن و فکر میکنن که به زودی احتمالاً یه حکم میاد و میگن شما رو اشتباه گرفتیم، عذرخواهی میکنیم ازتون، برگردید برید دنبال زندگیتون، ولی بعد از چند ساعت یا چند روز متوجه میشن نه، از این خبرها نیست و باید برن آب خنک بخورن. بعد از اینکه دیگه این توهم ها نقش بر آب میشه و کتک های زیادی میخورن و تنبیه های زیادی میشن، کم کم اون توهم رهایی از بین میره و وضعیت موجود رو تا یه حدی میپذیرن. اتفاق جالبی که در اینجا میفته اینه که ویکتور فرانکل میگه بعد از اینکه توهم رهایی از بین رفت، یک خوشخلقی و شوخ طبعی بسیار غیر منتظری وارد زندگی همه زندانی ها میشه. یعنی زندانیانی که دو سه روز افتادن به زندان، کتک های وحشتناک خوردن، همه چیز رو از اونها گرفتن، هیچی براشون نذاشتن، چند شبانه روز نخوابیدن و غذا نخوردن و هیچی بهشون داده نشده، یکو دوچار یک شادی خیلی شگفت آوری میشن و احساس شوخی و در واقع خوشخلقی بهشون دست میده. و بسیار عجیب اینه که غالبا فکر میکنن که در این شرایط دوام نمیارن، ولی بعد از چند روز متوجه میشن که نه بابا، انسان خیلی خیلی پوسکلوفتر از این حرفاست که خودش فکر میکنه. یعنی ایشون میگه که یه تخت هایی بود که 2 متر در 2 متر و نیم طول عرضش بود و هیچ رواندازی و تشکی روی این تخت ها نبود. میگه 9 نفر رو روی یه دونه از این تخت ها میخوابوندن بدون هیچ زیرانداز و رواندازی و بدون هیچ بالشی و بدون غذا، و میگه که تنها چیزی که داشتیم کفش‌های پاره گلی بود که اینها رو ازشون اجازه می‌گرفتیم به عنوان در واقع بالش زیر سرمون بذاریم. میگه خیلی از ماها بودیم که از خور و پف دیگران توی اتاق‌های گرم‌ونرمی که قبلا داشتیم خوابمون نمی‌برد، از سرما یا از باد کولر یا نمی‌دونم اینها می‌رنجیدیم. میگه ولی متوجه شدیم که اصلاً از این خبرا نیست، انسان می‌تونه که سرش کنار گوشش کنار دهن یه آدمی باشه که خور و پفش تا اون ور اردوگاه میره و تا صبح یه بار هم از خواب بیدار نشه. متوجه شدیم که انسان میتونه یک کفش پاره بسیار زمخت گلی رو که خیس هم هست زیر سرش بذاره و تا صبح بخوابه. میگه بارها پیش میومد که ما رو به حموم گرم میبردن و بعد لخت ما رو میبردن توی هوای 20 درجه زیر صفر یا 10 درجه زیر صفر و ما مطمئن بودیم که سینه پهلو میکنیم و میمیریم، ولی میگفت بدیدیم که نمردیم و هنوز زنده هستیم. و گاهی اوقات 3-4 شبانه روز نمیخوابیدیم و میدیدیم که نمردیم. میگفت بعد از این که از اون توهم رهایی نجات پیدا میکردیم و مطمئن میشدیم که نه، ما خیلی پوسکلوفتر و سخت جانتر از این حرفا هستیم، دوچار یک حالت شوخ طبعی میشدیم و سر به سر هم میذاشتیم، با هم بازی میکردیم، چون هیچی جز بدن برهنه لاغر مردنی خودمون نداشتیم و این وارسته شدن و آزاد شدن از همه قید و بندها به ما یک شادی میداد در واقع. و نکته بعدی این که میگه به یه کنجکاوی خیلی شدید هم میرسیدیم، یعنی دائم میخواست ببینیم اتفاق بعدی چیه. من الان از حموم بیرون اومدم توی هوای 20 درجه لخت وایسادم، میخوام ببینم 10 ساعت بعد، 5 ساعت بعد، 4 ساعت بعد چه اتفاقی میفته. و این کنجکاوی خودش انگیزه برای زندگی کردن رو به ما میداد. خلاصه البته این چند روز اول زندانه. بعد از چند روز اول که میگذشت، کم کم در واقع زندانی وارد فصل دوم میشد. فصل دوم یعنی زندگی در زندان. ویکتور فرانکل میگه بعد از این که دیگه مطمئن میشدیم که ما زندانی شدیم و باید در زندان به سر ببریم، احساس میکردیم که وارد یک مرحله جدید شدیم. در این مرحله ما حالتهای عاطفی رو از سر میگذروندیم که تعدادشون اینا هستن. اولین اتفاقی که میافتاد حالت انزجار و تنفر شدید بود، بعد حالت تحریک پذیری و حساسیت شدید، و بعد بی احساسی و مرگ عاطفی، که اینها رو الان برای دوستان عزیزم عرض میکنم. ایشون میگه بعد از اینکه چند روز شخص در زندان میموند و دیگه مطمئن میشد که نمرده و نمیمیره و بالاخره اونجا جایی است که باید توی زندگی بکنه، بر اثر ظلم ها و درد ها و شکنجه هایی که میدید دچار یک حالت انزجار و تنفر بیش از حد میشد. از همه چیز بدش میومد، از خودش بدش میومد، از نیمکت های کثیف، از آشغال های روی زمین، از کار کردن، از صبح بیدار شدن، و از همه اینها به یک حالت تنفر و انزجاری میرسید. و بعد از مدتی این حالت انزجار شدید به تحریک پذیری و حساسیت شدید منتهی میشد. یعنی زندانی متوجه میشد که به خاطر چیزهای کوچولو داره دعوا میکنه، سر یه تیکه نون داره خیلی خیلی پرخاشگری میکنه، و این تحریک پذیری شدید بسیاری از اوقات به جنگهای همگانی و به دعواهای گروهی در زندان منتهی میشد. اما بعد از یکی دو ماه که میگذشت و شخص متوجه میشد که نه اون انزجار فایده ای داره و نه اون حساسیت و تحریک پذیری به دردی میخوره، آروم آروم، دوستان خیلی دقت کنید، آروم آروم از نظر عاطفی شخص کند میشد و کم کم به حالت بی احساسی و به حالت مرگ عاطفی میرسید. این رسیدن به حالت مرگ عاطفی بسیار بسیار حالت عجیبیه. یعنی ویکتور فرانکل میگه بعد از یکی دو ماه که شما تو زندان بودید، جلو به شما یک کسی رو میکشتن و شما آروم آروم داشتید، اگه یه تیکه نون داشتید اون تیکه نون رو میخوردید، هیچ گونه هم حال بدی و حال تهوعی به شما دست نمیداد. یکی از دوستان شما جلو چشم شما دست و پا میزد و میمرد، و وقتی میمرد شما فقط به فکر این بودید که ببینید توی اون لباس پاره‌ای که داره یه تیک نخ میتونید پیدا بکنید که به عنوان کمربند یا بند کفش ازش استفاده کنید یا نه. آیا تو جیبش یه چیزی ممکنه پیدا بکنید، یه تیک نون که یه روز بیشتر بتونید زندگی خودتون رو ادامه بدید یا نه. اینجا ویکتور فرانکل به یه جمله خیلی زیبایی اشاره میکنه و اونم اینه که میگه خواننده ممکنه فکر کنه این کند شدن عاطفی رفتار غیر انسانیه، ولی اینطوری نیست. دوستان خوب دقت کنید، داشتن واکنش غیر عادی در مقابل محرک غیر عادی یک رفتار کاملا عادیه. در واقع انسان هرچی عادی تر باشه و سالم تر باشه، در برابر محرک های غیر عادی واکنش های غیر عادی تری نشون میده. اگر انسان در همه حالت ها یک نوع واکنش نشون بده، این انسان سالمی نیست. انسان سالم هرچه محرک غیر عادی تری بر او وارد بشه، واکنشش نسبت به اون محرک غیر عادی تر میشه. خیلی عذر میخوام برای این نمونه که عرض میکنم. ویکتور فرانکل خیلی انسان سلیم و نفسی است. میگه من یه بیماری اونجا بود، ازش مراقبت میکردم ولی از دنیا رفت، داخل کلبه بیماران. میگه من از مسئول اون قسمت خواستم که این مرده رو بیاد برداره ببره. میگه اون شخص اومد و غذایی که به اینها میدادن 300 گرم آش بوده بدون هیچ گونه مخلفاتی، میگه فقط آب خالی بود. و میگه کسانی که ماموران اونجا دوستشون داشتن، اون ملاقه رو به ته دیگ میزدن، دو سه تا نخود احتمالاً توی اون ملاقه گیر میکرد، اینو به اون زندانی میدادن، اون زندانی برای همیشه ممنون اون شخصی میشد که 3-4 تا نخود بهش داده. میگه اون روز هم غذای منو داده بودن که فقط یه پیاله آب بود به نام آش در واقع. میگه که وقتی اومد این جنازه رو برداره، خیلی اون یک در واقع زندانی اومد جنازه رو برداره، اونو مأمور کرده بودن، اصلا توانایی نداشت که جنازه رو برداره، پای جنازه رو گرفته بود و میکشید. و میگه منم داشتم بهش نگاه میکردم، تصادفا سرش رو زمین چرخید، چشماش به چشم من افتاد و من به خودم گفتم که این دو ساعت پیش این داشت با من حرف میزد، ولی دیدم هیچ گونه حسی نسبت به مردن او ندارم، خیلی عذر میخوام. و میگه دو تا پله بود که باید از در واقع ساختمون از اون اتاق خارجش میکردن. میگه پاشو گرفته بود میکشید و سر این از پله ها که میافتاد پایین در واقع زخمی میشد و خون ازش میومد. و میگه من با خون سردی تمام داشتم اون غذا رو میخوردم و میگه به عنوان یک متخصص برای خودم بسیار سوال برانگیز بود که من چرا به این حالت رسیدم که جلوی چشم من یک انسانی میمیره، با فجیع ترین وضعیتی دارن اون از جلو من میبرن و من دارم بدون هیچ احساسی غذا میخورم. تحلیل ویکتور فرانکل اینه، خوب دقت کنید، در بدترین شرایط زندگی خداوند انسان رو جوری ساخته که دچار مرگ عاطفی بشه. وقتی که انسان دچار مرگ عاطفی میشه نسبت به تمام محرک‌های بیرونی تا حد زیادی بی واکنش میشه، یا به تعبیر دیگه واکنش غیر عادی نشون میده. واکنش غیر عادی یعنی اینکه در واقع بی احساس و بی عاطفه میشه و ایشون میگه این یک مکانیسم دفاعی بود. در واقع اگر ما گرفتار این مرگ عاطفی نمیشدیم و همچنان نسبت به هر اتفاقی که میافتاد حساسیت نشون میدادیم، همه ما دغمرگ میشدیم و از دنیا میرفتیم. اما این رسیدن به حالت بی احساسی و مرگ عاطفی تضمین کننده بقای ما بود. کار به جایی میرسه در مرحله دوم زندانی شدن که انسان دیگه نسبت به هیچ چیزی هیچ گونه واکنشی نشون نمیده، تنها دغدغش اینه که خودشو نجات بده. اصطلاحاً در این مرحله شخص از مکانیسم بازگشت استفاده میکنه و به دوره بدوی زندگی بشری برمیگرده و بزرگترین آرزوهاش میشه فقط غذا خوردن و غذا به دست آوردن. لذا ویکتور فرانکل میگه تمام رؤیاهای زندانی ها یا درباره غذا بود یا درباره آزاد شدن بود، دیگه درباره هیچ چیزی خواب نمیدیدن و این نشون میده که در واقع اونها در عمق ناخودآگاه خودشون به دوره بدوی زندگی بشری برگشته بودن. دوستان در این فصل در واقع انسان نسبت به مسائل جنسی کاملا بی تفاوت میشه. ویکتور فرانکل میگه هیچ گونه نشانه ای از زنده بودن میل جنسی در زندانیان دیده نمیشد. اما شگفتا که میل مذهبی و علاقه به سیاست همچنان در افراد وجود داشت. خیلی عجیبه ها، یعنی اشخاصی که تقریبا دیگه گرفتار مرگ عاطفی شدن همچنان لحظاتی از دعا و نیایش رو توی زندگی خودشون دارن و میگه ما بارها میدیدیم که یه شخصی در یه گوشه وایساده در عاشقانه ترین حالت داره با خداوند راز و نیاز میکنه. و من فکر میکنم که این صحنه باعث شده بود که ویکتور فرانکل حرفای فروید رو در واقع درباره دعا و خدا و عرفان نتونه بپذیره. خب ببینید، در فصل دوم زندانی به مرگ عاطفی دچار میشه تا بتونه زندگی خودش رو حفظ کنه. اما اتفاقی که در اینجا میفته اینه، ویکتور فرانکل میگه من متوجه شدم، یعنی هزاران بار باید با دقت گوش بدید، میگه که اگر از حرفهای من به این نتیجه رسیده باشید که هر کسی در چنین فضایی قرار بگیره به مرگ عاطفی میرسه، اشتباه کردید. انسان در مقابل محرک‌های بیرونی یک موجود بی دست و پا و عاجز و مجبور و مضطر نیست. دوستان داستان سگ پاولوف یادتونه دیگه، احتمالاً همه خوندید. پاولوف یه سگی آورده بود، یه زنگی رو به صدا در می آورد، بعد یه لقمه غذا رو همزمان به سگ میداد. آروم آروم وقتی که زنگ به صدا در می اومد، بزاق دهان این سگ ترشح می شد. نتیجه‌ای که به دست آورد این بود که بین محرک و بین واکنش انسان هیچ فاصله‌ای وجود نداره و انسان واکنش اجباری به محرک بیرونی نشان میده. در واقع معنای این سخن اینه که ما اختیاری نداریم و 100% در مقابل بیرون مجبوریم. ویکتور فرانکل میگه من در یک لحظه دریافتم که بین محرک بیرونی و بین واکنشی که من به محرک نشون میدم 1,000,000 ثانیه فاصله وجود داره و من در این 1,000,000 ثانیه میتونم انتخاب کنم که چه واکنشی به این محرک بیرونی نشون بدم. و این آخرین آزادی بشره که هیچ کسی نمیتونه اون ازش بگیره. یعنی میتونن ما رو کتک بزنن، میتونن ما رو تنبیه کنن، میتونن به ما غذا ندن، میتونن به ما نذارن ما بخوابیم، اما این که من در مقابل این محرک‌های بیرونی چه واکنشی نشون بدم، این دست منه. اونها نمیتونن نگاه منو به خودشون عوض بکنن، اونها فقط بر بدن من و بر در واقع بیرون من سیطره دارن. این منم که انتخاب میکنم از شکنجه اونها ناامید بشم یا ناامید نشم. ناامید شدن رو اونها به من نمیتونن بدن، ناامید شدن مال منه. من تصمیم میگیرم که ناامید بشم یا نه، من تصمیم میگیرم خوشبین بمونم یا خوشبین نمونم. ویکتور فرانکل خیلی به این موضوع اعتقاد داره، میگه بین محرک و بین پاسخ یک لحظه بسیار بسیار کوتاه وجود داره که اونجا عرصه انتخاب شماست. از بیرون از منجنیق فلک میتونه سنگ فتنه بباره بر سر شما، از در و دیوار بدبختی بر سر شما بباره، ولی این که ناامید بشید یا نه، این که چه واکنشی نشون بدید، این که در درون شما چه اتفاقی بیفته، این به تو بستگی داره، به هیچ کسی دیگری بستگی نداره و هیچ کسی قدرت نداره این آزادی رو از شما بگیره. ویکتور فرانکل میگه کسانی که در زندان بودند و به این باور رسیدند که ماموران اس اس و کسانی که شکنجه می‌کردند فقط بر بدن ما سلطه دارن و بر درون ما هیچ گونه سلطه‌ای ندارن، میگه اینها همه خودشون رو نجات دادن و نمردن و یکی از اینها خود ویکتور فرانکل بود. ویکتور فرانکل میگفت که اونها منو کتک میزنن، اونها منو اذیت میکنن، به من توهین میکنن، اشکالی نداره همه کاراشون بکنن، ولی من میتونم امیدم رو به زندگی از دست ندم، اونها دیگه نمیتونن این امیدو بگیرن، تا لحظه‌ای که من نفس میکشم میتونم این امید رو در خودم حفظ کنم و حفظش هم خواهم کرد. حالا چطوری حفظش کنیم؟ ویکتور فرانکل برای خودش دو تا راه توی زندان پیدا میکنه. راه اول این بود، ایشون میگه که یه روز در حالت ناامیدی خیلی شدید من با یکی از داشتیم میرفتیم برای کار کردن، میگه یکی از زندانی ها از من پرسید که از همسرت خبر داری؟ میگه گفتم نه، چون دیگه از اردوگاه اول از هم جدا شده بودن، هیچ خبری ایشون و همسرش از هم نداشتن، یعنی حدود 3 سال از همسرش خبر نداشت. میگفتم از همسرم خبر ندارم. بعد میگه گفتگوی ما تموم شد، سرمای خیلی شدیدی بود، میگه من تو ذهنم شروع کردم به حرف زدن با همسرم و به فکر کردن به همسرم و به اینکه من باید زنده بمونم تا برم بیرون و همسرم رو ببینم. میگه اون روز اتفاقا کتک مفصلی من خوردم و خیلی منو اذیت کردن، کارهای شدید به من دادن، ولی میگه به محض اینکه ذهنم یه لحظه خالی میشد تو ذهنم شروع میکردم به حرف زدن با همسرم، انقدر عشق گرفتم و انقدر شادی و امید گرفتم از اینکه من دوباره میتونم همسرم ببینم و شروع کردم با این عشق زندگی کردن. 3 سال در واقع بدترین شرایط رو تحمل میکنه ایشون به امید اینکه بیرون بیاد و همسرش رو ببینه. البته بیرون میاد و میبینه که همسرش مرده قبلا، ولی خودش میگه حدس میزدم احتمالاً همسرم مرده باشه، ولی انرژی که من از همسرم میگرفتم دیگه به بدن او ربطی نداشت، واقعا او همسر من بود و من عاشقش بودم و این به من انرژی میداد. دومین چیزی که به ایشون انرژی میده اینه که میگه تصمیم گرفتم کتابی رو که از من گرفته بودن، همین کتاب پزشک و روح، اینو دوباره بنویسم. در طول 2 سال یا 3 سال توی زندان این بیچاره کاغذهای کوچولو کوچولو از این ور اونور میدزده، جمع میکنه و بالاخره یادداشتای خودش رو این کاغذها مینویسه به امید اینکه از زندان بیرون بیاد و کتابی رو درباره موضوع مورد علاقه خودش بنویسه. سومین موضوعی که پیدا میکنه، عذر میخوام گفتم دوتا، و به ازش انگیزه میگیره اینه که میگه تلاش کردم که اردوگاه رو برای خودم به یک آزمایشگاه تبدیل کنم، یعنی گفتم من یک پزشکم، یک روانکاوم و اینجا هم تعداد زیادی آدم دارن اذیت میشن، من به عنوان یک محقق میخوام اینا رو تحلیل کنم و بررسی بکنم. خوب دقت کنید، این یکی از کلیدی ترین جملات فرانکله که به نظر من جاودان است. ایشون میگه رنج اگر معنادار باشه قابل تحمل میشه. لطفاً این جمله رو هی تکرار کنید. رنج اگر معنادار باشه قابل تحمل میشه. باید تلاش بکنید برای رنجتون معنا پیدا بکنید. و ایشون میگه من معنایی که برای رنجم پیدا کردم این بود که کسانی رو که در اردوگاه‌های کار هستن بشناسم، درباره‌شون کتاب بنویسم، اینا رو تحلیل بکنم و به جهانیان معرفی بکنم، و با این انگیزه ها در واقع موند. در اردوگاه ها هم تلاش میکرد با افراد مختلف صحبت کنه، با زندانبان ها، با زندانی ها، و به اونها یاد بده که برای زندگیشون معنا پیدا بکنن، برای رنجشون معنا پیدا بکنن و از زندان در واقع بتونن خودشون رو نجات بدن. پس دوستان، درسته که در فصل دوم زندگی زندانی در زندان مرگ عاطفی در انتظار اوست، اما اگر انسان به آخرین آزادی انسان اعتقاد داشته باشه میتونه از مرگ عاطفی و از تحریک پذیری خودش رو نجات بده و در اونجا جوانه های امید رو در زندگی خودش شکوفا بکنه. بریم سراغ مرحله سوم. سومین مرحله‌ای که یا سومین فصلی که زندانی در واقع تجربه میکنه آزاد شدن از زندانه. وقتی که به زندانی گفته میشه که تو از زندان آزاد شدی، یک سلسله حالات روانی رو تجربه میکنه. این حالات اینا هستن دوستان. اول اینکه یک آرامش و شادی شدید ناگهانی پیدا میکنه، اما این شادی و آرامش شاید یک روز بیشتر دوام پیدا نمیکنه. به زودی زندانی دچار حالت ناباوری میشه و عدم اطمینان. به خاطر اینکه بارها در دوره‌ای که تو زندان بوده خواب آزادی رو دیده، خواب دیده که رفته پیش خانواده‌اش، رفته پیش دوستانش، ولی توی زندان از خواب صبح بیدار شده و دیده توی زندانه. زندانی به رؤیاهای خودش بی‌اعتماد شده. به همین خاطر وقتی که از زندان هم آزاد میشه هنوز باور نمی‌کنه که رؤیاهای او به واقعیت پیوستن و او دیگه واقعاً از زندان آزاد شده. دچار یک ناباوریه. هنوز باور نمی‌کنه که میتونه رو زمین راه بره. باور نمی‌کنه که صبح مجبور نیست با صدای سوت و با کتک و با اینها از خواب بیدار بشه. باور نمی‌کنه که غذای او در شبانه روز 300 گرم آشه که فقط آب خالیه در واقع. این حالت ناباوری یک کمی ادامه پیدا میکنه و خیلی زود در واقع باعث میشه که شخص دچار یک خشم و سرخوردگی بسیار شدید بشه. دوستان، کسانی که توی دریا زیر آب زندگی میکنن و کار میکنن، مثلا فرض کنید که میخوان زیر آب تونل بزنن یا یک چاهی رو زیر آب بکنن یا یک پلی رو زیر آب درست کنن، اینا یک محفظه هایی براشون درست میکنن با یک شرایط خاصی به نام کیسان، که داخل این محفظه ها که قرار میگیرن اگر گاهی مجبور بشن به سرعت از محفظه بیان بیرون به سطح آب برسن، به خاطر اتفاقایی که توی خونشون و هورمونشون و دمای بدنشون میفته احتمال سنکوب کردن و مردنشون خیلی زیاده. ویکتور فرانکل میگه یک دفعه از رنج رهایی پیدا کردن خطرناکه. یعنی وقتی که فشار ناگهان از روی شما برداشته میشه، احتمال اینکه دیوونه بشید، احتمال اینکه جوش بیارید، احتمال اینکه سرخورده بشید، احتمال اینکه متنفر بشید خیلی زیاده. و میگه زندانی هایی که یهو آزاد میشدن و یهو تمام فشارهای بیرونی از روی اونها برداشته میشد، اینها معمولا دچار حالتهای بسیار وحشتناک خشم و سرخوردگی و ناراحتی میشدن. فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که چون بدن دیرتر از ذهن در واقع تسلیم میشه، میگه زندانی ها معمولا وقتی از زندان آزاد میشدن به شدت پرخور و پرحرف میشدن. یعنی هیچ کدوم از ما باور نمی کردیم که اینقدر توانایی غذا خوردن داریم. روزی چند ساعت ما غذا میخوردیم و سیر نمیشدیم و روزی چند ساعت حرف میزدیم و سیر نمیشدیم. میگه ولی بالاخره بعد از چند روز زیاد غذا خوردن و زیاد حرف زدن، اون انرژی خیلی عظیم آزاد میشد و به یک حالت تعادلی میرسیدیم. اما بدترین اتفاقی که در انتظار اینهاست معمولا اینه، میگه که وقتی از زندان بیرون میومدیم متوجه میشدیم هیچ کس منتظر ما نیست، یا همه مردن، کسانی که ما فکر میکردیم منتظر ما، یا اونایی هم که منتظر ما بودن نمیفهمیدن که ما چه دردی رو تحمل کردیم، چه رنجی رو پشت سر گذاشتیم. وقتی از بدبختی های خودمون تو زندان براشون تعریف میکردیم، اونا هم میگفتن بله ما هم بیرون بودیم خیلی اذیت شدیم، ما هم خیلی سختی کشیدیم. و میگه این که احساس میکردیم هیچ کسی دردهای ما رو نمیفهمه، احساس همدلی با ما نداره، ما دچار سرخوردگی میشدیم. اما باز ویکتور فرانکل میگه اگر یک انسانی به اختیار و آزادی انسان اعتقاد داشته باشه و بتونه از رنج های زندگیش استفاده نیکو بکنه، بعد از چند روز یا چند ماه به سرعت میتونه به حالت طبیعی خودش برگرده و یه زندگی زیبایی رو شروع کنه، همونطور که خود ویکتور فرانکل شروع کرد. ویکتور فرانکل میگه یکی از بزرگترین نتایج زندانی شدن من این بود که فهمیدم انسان به وسیله رنج هایی که میکشه رو این تن میشه و به جایی میرسه که در این جهان دیگه از هیچ کس به جز خدا در واقع نمیترسه. یعنی هیچ رنجی و هیچ بدبختی دیگه حاضر نیست او را از جای خودش تکون بده. خب من در ضمن این گزارشی که برای شما دادم به تعدادی از اصول معنا درمانی هم اشاره کردم. اجازه بدید که بریم سراغ بحث بخش سوممون. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن، ما یه مختصری درباره زندگی ویکتور فرانکل گفتیم، بعد یک بحثی درباره سه مرحله زندگی یک زندانی در زندان گفتیم. الان میرسیم به سومین بخش صحبت هامون که اصول و مبانی معنا درمانیه. دوستان، تعداد این اصول زیاده. من سعی میکنم حدود 10 تا از این اصول رو برای شما عرض بکنم و خواهش میکنم که خیلی به اینها دقت کنید و بعداً با خوندن کتاب‌های معنا درمانی در واقع درباره این موضوعات اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تری به دست بیارید. معنا درمانی که به انگلیسی بهش میگن لوگوتراپی، دانشی است که به وسیله همین آقای ویکتور فرانکل بنیان گذاشته شده. کلمه لوگوتراپی که به وسیله ویکتور فرانکل در واقع باب شده، از دو کلمه لوگو و تراپی درست شده. کلمه لوگو از کلمه لوگوس گرفته شده یا لوگوس، که در واقع یک کلمه یونانیه به معنای خدا، به معنای معنا و به معنای روحه. دقت میکنید؟ مثلا میگن حضرت عیسی لوگوسه، یعنی حضرت عیسی کلمه خداست، کلمت الله. و اما ویکتور فرانکل لوگو رو و لوگوس رو نه به معنای خدا به کار میگیره نه به معنای روح، اینو به معنای معنا به کار میگیره. و لوگوتراپی یعنی معنا درمانی، یعنی درمان کردن از راه معنا. خب دوستان عزیزم، اجازه بدید که من یک گزارش کوچولوی دیگه هم بهتون بدم. در وین، یعنی همین شهری که ویکتور فرانکل توش متولد شده که یکی از شهرهای اتریشه، پدر روانشناسی و روانکاوی و یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ بشر یعنی فروید به دنیا اومده. فروید که بدون شک یکی از تأثیرگذارترین انسانها در جهانه، اولین مکتب رواندرمانگری رو و رواندرمانی رو در وین پایه‌گذاری میکنه. اساس تئوری فروید اینه که ما انسانها میل به لذت بردن از زندگی داریم، اما به خاطر اینکه از زندگی لذت نمیبریم و سرکوب‌های روانی خیلی زیادی داریم، ما تو زندگیمون دچار تنش و استرس و اضطراب و روان رنجوری میشیم. اگر ما بتونیم از زندگیمون لذت ببریم و سرکوب‌های روانی رو کنار بذاریم، اون وقت ما به یک حالت تعادل روانی میرسیم و یک زندگی خوب و سالم رو شروع میکنیم. پس کل تئوری فروید رو میشه خلاصه کرد در اراده معطوف به لذت، یعنی مهمترین میل و سائق در انسان میل به لذت بردنه، و البته فروید بیشتر روی میل به لذت جنسی تاکید میکنه. مدتی بعد در همین وین دومین مکتب بزرگ روان درمانی شروع میشه و اون توسط آلفرد آدلر هست. آدلر تئوریش اینه که گرفتاری های ما انسان ها به خاطر سرکوب شدن لذات و میل به لذت بردن نیست، بلکه گرفتاری های ما به خاطر اینه که ما میل به قدرت و نیرو داریم اما تو سر ما زده میشه و ما تحقیر میشیم و کوچک میشیم. در واقع اون احساس کهتری، احساس تو سری خوردن که به ما دست میده، باعث میشه ما زندگی خوشایندی نداشته باشیم. اگر ما میخواییم از تنش‌های زندگی خودمون رهایی پیدا بکنیم، باید بریم سراغ نیرومند شدن و قوی شدن و مقتدر شدن. پس خلاصه تئوری آدلر اراده معطوف به قدرته. پس اولین مکتب روان درمانی وین که مال فرویده از اراده معطوف به لذت صحبت میکنه، دومین مکتب روان درمانی که مال آدلره از اراده معطوف به قدرت صحبت میکنه، و چند سال بعد که فرانکل میاد، ایشون میگه که حرفای این دو استاد بزرگ درستند، اما به نظر من مهمترین میل زندگی ما نه میل به قدرت نه میل به لذت. اون چیزی که زندگی ما در خلأش به سر میبره و جاش توی زندگی ما خالیه، معناست. و ما اگر بتونیم برای زندگیمون معنا پیدا بکنیم، اون وقت رنجهای ما، دردهای ما، شادیهای ما و همه زندگی ما شیرین میشه و هدفمند میشه و معنادار میشه. پس فرانکل از اراده معطوف به معنا در واقع صحبت میکنه. پس دوستان، سه تا مکتب بزرگ رواندرمانی در جهان که در وین پا گرفتن، اولیش مال فروید اراده معطوف به لذت، دومیش مال آدلر اراده معطوف به قدرت، و سومیش مال فرانکل اراده معطوف به معنا. خب اینم نکته بعدی. نکته بعدی که باید عرض بکنم اینه دوستان، فرانکل یکی از مهمترین ایرادهایی که بر روانشناسان دیگه میگیره، اون چیزیست که در دانش و در روش تحقیق بهش میگیم ریداکشنیزم. ریداکشنیزم به چند شکل به فارسی ترجمه شده، چون کتابای مختلف معادلهای مختلف به کار بردن. بعضیا ریداکشنیزم رو ترجمه کردن به کاستی گرایی، بعضیا ترجمه کردن به تقلیل، بعضیا ترجمه کردن به تحلیل، و بعضیا ترجمه کردن به فروکاهش مفرط. من از همین اصطلاح فروکاهش مفرط استفاده میکنم. ریداکشنیزم یا فروکاهش مفرط یعنی این که ما در بررسی یک پدیده یا در بررسی یک ماجرا، به جای این که به عوامل متعددی که در تکوین و شکل‌گیری اون ماجرا در واقع تأثیر دارن توجه کنیم، همه عوامل رو فرو بکاهیم به یک عامل، دقت میکنید، و اون یک عامل رو مهمترین عامل در نظر بگیریم. در زندگی ما انسان‌ها هیچ پدیده‌ای آنقدر ساده نیست که همه ابعادش رو صرفاً از یک چشم‌انداز بتونیم تحلیل بکنیم. زندگی بشری بسیار متکثرتر، متنوع‌تر، تو در توتر، لایه لایه‌تر و پیچیده‌تر از اونیه که همه ابعادش به تن به یه تحلیل بده فقط از یه چشم انداز. ما هرچه کاملتر و جامعتر باشیم در بررسی یک پدیده از چشم اندازهای مختلفی استفاده می‌کنیم. به نظر ویکتور فرانکل یکی از بزرگترین خطاهایی که در روانشناسی جدید اتفاق افتاده اینه که انسان رو به یک بُعد از ابعادش فرو کاستند. یعنی مثلا یک کسی گفته انسان چیزی نیست جز سائقها و انگیزه هایی که در ناخودآگاه او به سر میبره. کسی دیگه گفته انسان چیزی نیست جز حاصل سرکوب های جنسی او، و اگر به او اجازه بدیم که در واقع این سرکوب ها از زندگیش برن بیرون حالش خوب میشه. یک کسی دیگه میگه انسان هیچی نیست جز یک دستگاه، یک ماشین، یک رایانه. یک کسی دیگه میگه انسان هیچی نیست جز روح. به نظر ویکتور فرانکل تمام این تئوری ها که میگن انسان چیزی نیست جز اینها به خطا دارن میرن. اینها دارن گرفتار ریداکشنیزم یا فروکاهش میشن. انسان خیلی متنوع تر از اینهاست که همه وجودش رو فقط از یه پنجره بتونیم تحلیل کنیم. در واقع به نظر ایشون تمام اینها درستن. یعنی انسان هم اونیه که فروید میگه ولی فقط اونی نیست که فروید میگه، هم اونیه که آدلر میگه ولی فقط اونی نیست که آدلر میگه، هم اونیه که یونگ میگه ولی فقط اونی نیست که یونگ میگه. انسان اینا هست به علاوه چیزهای خیلی زیاد دیگه. ایشون میگه به همین خاطر ما در واقع چند نوع روان رنجوری داریم. یک روان رنجوری داریم که بهش میگیم روان رنجوری تنزاد، یعنی روان رنجوری که منشأ اون بدنه. دقت میکنید دوستان؟ دقت کنید، بعضی از فوبیاها هستن که منشأ اونها تنیه، یعنی یک اتفاقی در بدن ما افتاده و ما گرفتار اون فوبیا شدیم. مثلا ترس از فضای باز، نمیدونم تو جمع ما کسی هست که اینو داشته باشه یا نه، یا ترس از فضای باز به احتمال زیاد نتیجه پرکاری تیروئیده. دقت میکنید؟ و بعضی هستن از فضای بسته ترس دارن. یه خانمی پیش من اومده بود میگفت دختر من حدود 27 8 سالشه، میگفت فوبیای فضای بسته داره، یعنی تو ماشین بشینیم همه درها و پنجره رو ببندیم این میترسه، حتما باید شیشه ها پایین باشن، حتی تو حموم میره باید یه وقت در حموم باز باشه، وگرنه اون فوبیا به سراغش میاد و ممکنه دچار آسیب های روانی زیادی بشه. خب ممکنه یه کسی گرفتار فوبیای فضای باز باشه و این ناشی از یک بیماری تنی باشه. اینجا در واقع ما از طریق دارو میتونیم اینو درمانش کنیم، لازم نیست انگ بیمار روانی به او بزنیم. و ممکنه یک کسی بیمار یک اختلالی، یک روان رنجوری داشته باشه که روانی باشه، در واقع میکنید سایکوژنیک باشه، در واقع یعنی بر اثر یک اختلال روانی، یک اختلال روحی دچار این بیماری شده باشه. و ممکنه یک کسی نه به خاطر بدن و نه به خاطر اختلالات روانی بلکه به خاطر اندیشه و فکر و طرز نگرش گرفتار یک بیماری شده باشه. این چیزیست که ویکتور فرانکل کشفش کرده و میگه تعدادی از اختلال‌ها و بیماری‌های ما نوژنیک هستن، یعنی اندیشه ذات هستن، نه اینا به بدن ما ربط دارن نه به اختلالات روانی ما. یه آدم ممکنه سالم باشه هم بدنن و هم روحن، اما این انسان به خاطر طرز نگرشی که به جهان داره دچار یک سری بیماری‌ها بشه و ما باید از طریق فکر و اندیشه او رو درمان بکنیم. پس تا اینجا به سه نوع روان رنجور اشاره کردیم: روان رنجوری های بدنزاد، روان رنجوری های روانزاد و روان رنجوری های اندیشزاد. یه نوع روان رنجوری خیلی جالب هم داریم، اونم روان رنجوری پزشکزاده، یعنی روان رنجوری که ناشی از طرز فکر غلط پزشکه، یعنی پزشک دانشش اندکه یا با یه تئوری خاص داره نگاه میکنه، به شما میگه فلان بیماری رو دارید و انقدر شما جدی میگیرید حرفشو که به خاطر حرف اون پزشک فکر مونید دچار این بیماری شدید و واقعا هم اندک اندک دچار اون بیماری میشید در واقع. خب ببینید ویکتور فرانکل با این تحلیلی که نشون میده میگه ما حق نداریم انسان رو صرفا فرو بکاهیم به یکی از ابعاد وجودی خودش. نگاه درست به انسان نگاه وحدت در عین کثرته، یعنی در عین حالی که ما انسان رو یک واحد یک پارچه میدونیم و اینتگریتی شخصیت او رو جدی میگیریم، در عین حال ابعاد شخصیتی او رو به رسمیت میشناسیم و هیچ بعدی از شخصیت او رو گرفتار بعد دیگه نمی کنیم. به همین خاطر ویکتور فرانکل میگه به نظر من امروز سوال انسان کیست رو باید تبدیل کنیم به انسان در کجاست. گرفتاری ما اینه که الان گرفتار این مسئله شدیم که اصلا نمیدونیم انسان جاش کجاست. اون کسی میگه انسان یک ماشینه یا انسان چیزی نیست جز یک ماشین، واقعا به ما نشون بده پس خود انسان تو این ماشین کجا قرار میگیره. اون کسی که میگه انسان چیزی نیست جز ناخودآگاهی که پر از سائق هاست، در واقع به ما بگه که جای واقعی انسان چیه. یه چیز جالبتون بگم، مثالی که میزنه خیلی مثال جالبیه. میگه که یه آقایی بود، البته من اجازه بدید که قرائت مولانا رو بگم. میگه یه آقایی بود، یه گربه‌ای داشت، ببخشید گربه‌ای داشت و مثلا نیم کیلو گوشت خریده بود. این گوشت رو آورد خونه و به خانم گفت خانم یه کبابی، یه غذای چیزی درست کنید که بخوریم. و بعدش هم رفت بیرون یا رفت خوابید. خانم غذا رو درست کرد و خودش تنهایی خورد. البته واقعا من مطمئنم هیچ خانمی این کارو نمی‌کنه، ولی بالاخره استثناءاتی هم وجود دارن همیشه. خلاصه وقتی این آقا برگشت گفت که پس اون گوشته کجاست؟ گفت که گوشت رو گربه خورده. اون آقا نگاه کرد و دید گربه والا همون اندازه قبلی خودش. گربه رو کشید، دقیقاً نیم کیلو بود. گفت خانم نمیشه، من نیم کیلو گوشت آورده بودم، این گربه هم نیم کیلوه. اگر این نیم کیلو اون گوشتیه که من آورده بودم، پس گربه کجاست؟ اگر این نیم کیلو همین گربه است، اون گوشتی که من آوردم کجاست؟ ویکتور فرانکل میگه دقیقاً اینجوریه. اگر این ماشین انسانه، پس انسان کجاست؟ و اگر انسان انسانه، پس این ماشین چیه این وسط؟ شاید برای شما این اصطلاح عجیب باشه، اجازه بدید اشاره بکنم. امیدوارم از بحث دور نشیم. ببینید دوستان، در قرون وسطا در غرب به خاطر دفاع از خدا انسان رو کاملا نادیده گرفته بودند. یعنی برای دفاع از اراده خداوند عقل و آزادی و اراده انسان رو لگدکوب کرده بودند. آخر قرون وسطا و اوایل رنسانس یک نهضتی ایجاد شد به نام نهضت اومانیسم. هدف از نهضت اومانیسم این بود که از انسان در برابر خدا دفاع بکنه. البته نه فقط در برابر خدا، در برابر همه چی از جمله خدا. گفتن که ما 1000 ساله در برابر خدا خودمون رو تحقیر کردیم و به هیچ جا نرسیدیم. بیایم خودمون رو از قید همه سلطه ها، از جمله سلطه خداوند نجات بدیم و خودمون باشیم. به جای اینکه خدا در مرکز زندگی باشه، انسان رو در مرکز زندگی بگذاریم. و واقعا با این کاری که کردن، ببینید در عرض 2300 سال جهان رو زیر رو کردن. اما بعد از 2300 سال آروم آروم انسانی که از سلطه خدا آزاد شده بود گرفتار سلطه ماشین شد و نسل جدید اومانیست ها اومدن و گفتن ما امروز اسیر ماشینیم. ماشین رو به معنای عام بگیرید، تا به معنی اتوبوس و مینیبوس و اینا نگیرید. ببینید واقعا شما فرض کنید یه هفته تبلت و موبایل و گوشی و تلفن و ماشین های مختلف و کامپیوتر و اینا رو از زندگی ما حذف کنن، زندگی ما به چه وضعیتی در میاد؟ ادارات ما به چه وضعیتی در میاد؟ در واقع ما انسان‌های مدرن فکر می‌کنیم آزادیم. واقع قضیه این نیست. ما در تحت بدترین سلطه‌های جهان، یعنی سلطه ماشین قرار گرفتیم. و از اون بدتر اینکه خود انسان هم در دوران مدرن به یک ماشین تبدیل شده. ماشینی که روح داره احتمالاً مثلا. و به همین خاطر ویکتور فرانکل میگه این نگاه غلطه. ما اگر میخوایم نگاه درستی به انسان داشته باشیم، اولا باید نگاه جامع نگرانه داشته باشیم، ثانیا نگاهی باشه که انسان رو تا حد یک ماشین یا تا حد یک شی تقلیل نده و فرو نکاهه و پایین نیاره. این یکی از مهمترین سخنانی است که ویکتور فرانکل گفته و من تلاش کردم که برای دوستان عزیزم عرض کنم. نکته بعدی دوستان عزیز اینه که ویکتور فرانکل میگه اراده انسان اساساً معطوف به معناست. یعنی اون چیزی که مهمترین در واقع میل وجودی انسانه اینه که معنا برای زندگی خودش پیدا بکنه. اگر اراده انسان در مسیر معنایابی کامیاب نشه، انسان دچار حالتی میشه به نام ناکامی معنایی. و اگر انسان معنایی برای زندگیش پیدا نکنه، دوچار حالتی میشه که بهش میگن خلأ معنایی. در واقع انسانهایی که زندگیشون بیمعناست و معنایی برای زندگی خودشون نتونستن پیدا بکنن، در حالتی به سر میبرن به نام خلأ بیمعنایی. از نشانه های خلأ بیمعنایی اینه که انسان در خلأ بیمعنایی احساس ناراحتی و پژمردگی و افسردگی داره، احساس ناامیدی داره، احساس روان رنجوری و احساس ناکامی و ناتوانی داره. و برای این که از این احساسات ناخوشایند خودش رو نجات بده، با همه وجود خودش رو غرق در می و مستی و نشئگی و کار و سرگرمی و شغل میکنه. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. ما برای اینکه از این بحران‌های درونی فرار بکنیم، یا خودمون رو سرگرم مستی می‌کنیم یا سرگرم شغل می‌کنیم. از طریق سرگرمی، از طریق کار می‌خوایم از خودمون فارغ بشیم در واقع. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند. چیزی که توی انگلیسی وجود داره و بهش میگن گلومی ساندیز، یعنی یک شنبه های دلگیر و غمگین، و ما هم بهش میگیم چی؟ عصر جمعه غمگین. در واقع واقعا خیلی مسئله مهمی است. من خودم واقعا سالهای زیادی است که این گلومی فرایدی رو ندارم، سالهاست، ولی توی تلگرام و توی بعضی از کانال ها دیدم بعضی از دوستان جمعه ها غروب می نویسن که حالمون بده و دلمون گرفته. متوجه میشم نه، واقعا این هنوز خیلی جدیه و وجود داره. ویکتور فرانکل میگه این یک شنبه، غروب دلگیر یک شنبه یا جمعه یا شنبه برای یهودی ها و این که اتفاقای بسیار بد در همین روزها و ساعتها میفتن، در ایام تعطیلات بیشترین میزان مستی و نشئگی و بیشترین میزان جرم و جنایت ثبت میشه، معلوم میشه که انسان ها در یک خلأ بی‌معنایی زندگی میکنن. حالا در کشور ما هنوز ما به اون بحران نرسیدیم، ولی در کشورهایی که ظاهرا دیگه همه چی سر جاشه، در اونجا این خلأ بی‌معنایی قوقا میکنه. ویکتور فرانکل میگه که علت این مسائل در واقع اینه که اراده ما در یافتن معنا برای زندگی خودمون ناکام مونده و ما دچار یک نوع خلأ بی‌معنایی شدیم. نکته بعدی دوستان عزیز اینه که بحث آزادی بود که اینو در قسمت قبل صحبت کردم که ویکتور فرانکل به اختیار اعتقاد داره و میگه که اگر ما به جبر اعتقاد داشته باشیم شرف انسانیت رو نابود کردیم. انسان موقعی واقعا انسانه که در مقابل محرک‌های بیرونی و عوامل بیرونی یک هسته‌ای از آزادی و حق انتخاب رو داشته باشه. و بسیار بسیار ایشون تلاش می‌کنه که به خواننده خودش یاد بده که در درون تو یک نقطه‌ای وجود داره که هیچ عامل بیرونی دسترسی به اون نقطه نداره و تو اگر اون رو پیدا بکنی در مقابل همه مصیبت‌های بیرونی می‌تونی خودت رو روی این تن بکنی. نکته بعدی که بسیار نکته مهمی است و باید روش توجه داشته باشیم، بحث مسئولیت پذیریه. دوستان، ویکتور فرانکل خیلی زیاد در روی مسئولیت پذیری صحبت میکنه. میگه اگر ما اعتقاد پیدا کردیم که آزادی و حق انتخاب داریم، این آزادی و حق انتخاب خودشو باید در مسئولیت پذیری نشون بده. موقعی ما آزادیمون ظهور پیدا میکنه که مسئولیت پذیریمون خودشو نشون بده، وگرنه آزادی به معنای بیبندوباری و اینکه هر کاری با این آزادی میخواییم بکنیم نیست. در واقع به نظر من ویکتور فرانکل یکی از اولین کسانی است که در کنار حقوق بشر از تکالیف بشر هم صحبت میکنه. دوستان، هیچ کسی حق نداره به حقوق بشر بی احترامی بکنه. حقوق بشر یکی از بزرگترین پیشرفت‌های تاریخ بشره، اما حقوق بشر به تنهایی کافی نیست. دوران اون رسیده که ما در کنار حقوق بشر از وظایف بشر هم صحبت بکنیم. جناب استاد موحد چند سال پیش به زیبایی تمام یه تئوری دادن که به نظر من این تئوری رو باید به گوش جان بشنویم و اعلامیه جهانی تکالیف بشر رو هم ما بنویسیم. یعنی ما در مقابل خودمون، در مقابل انسانهای دیگه، در مقابل طبیعت و در مقابل همه چیز مسئولیت و وظیفه داریم. اگه یک طرفه روی حقوقمون تمرکز کنیم و به وظایفمون توجه نکنیم، زندگی ما به این وضعیتی میرسه که الان میبینید. پیش بینی این هست که تا 50 سال بعد اگر ما این طور به طبیعت آسیب بزنیم، احتمال زیاد داره که یک خودکشی جهانی اتفاق بیفته، یعنی نسل بشر رو به انقراض بره. در واقع به خاطر اینکه روی مسئولیت‌ها و تکالیف صحبت نمی‌کنیم. ویکتور فرانکل نظرش اینه که زمان اون رسیده که ما آزادی رو در مسئولیت‌های خودمون جدی بگیریم. خواهش می‌کنم خیلی توجه کنید. مسئولیت یعنی چی دوستان؟ به نظر ایشون مسئولیت یعنی چیزی که زندگی از ما میخواد، نه چیزی که ما از زندگی میخوایم. خیلی خیلی نکته کلیدیه. میگه هیچ وقت به دنبال این نباش که تو از زندگی چی میخوایی. این واقعا معنی نداره. تو یک انسانی و آفریده شدی، دنبال این بگرد و ببین جهان و زندگی و طبیعت و اگر به خدا اعتقاد داری خدا از تو چی میخواد. اون سه تا چیز اینا هستن: یا به تو استعدادی داده شده که مسئولیت تو اینه که اون استعداد رو شکوفا کنی، یا به تو توانایی داده شده که وظیفه تو اینه که از این توانایی استفاده بکنی، یا به تو در واقع نیروی داده شده که کسی یا چیزی رو در بیرون دوست بداری، و یا این که رنجی بر تو تحمیل شده و وظیفه تو اینه که این رنج رو با شهامت تمام تحمل کنی و معنایی در این رنج پیدا بکنی. در واقع ویکتور فرانکل میگه ما معنای زندگی رو اختراع نمی کنیم، معنای زندگی رو کشف میکنیم. یعنی در جهان بیرون چیزی به نام معنای زندگی وجود داره، ما این معنا رو باید پیدا کنیم. وظیفه ما جعل معنای زندگی نیست، وظیفه ما کشف معنای زندگی است. یعنی ما باید در زندگی خودمون تأمل کنیم و ببینیم که خداوند و هستی از من چی خواسته، من اونو پیدا بکنم و اونو انجام بدم. وقتی کسی به ویکتور فرانکل مراجعه میکرد، ویکتور فرانکل ازش میپرسید تو چرا خودکشی نمیکنی؟ اون شخص اگه میگفت نه واقعا دوست دارم خودکشی کنم، معلوم شد که دیگه هیچ معنایی و انگیزه‌ای توی زندگیش نداره. ولی اگر میگفت دوست ندارم خودکشی کنم چون که مثلا فرزندی دارم، چون همسری دارم، پدر و مادری دارم، یا چون کاری است که باید انجام بدم، وسیله است که باید بسازم، مؤسسه است که باید بسازم، یا نمیدونم رابطه است که باید ترمیمش کنم، ایشون میگفت این مسئولیت توست. در واقع مسئولیت هر کسی اولا کشف شدنیه، جعل کردنی نیست، و ثانیا مسئولیت هر کسی کاملا شخصی 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 است. ما نمیتونیم از یک معنای عام جهانی صحبت بکنیم و بگیم یک معنا وجود داره، همه انسان‌های جهان باید بیان به این معنا متعهد بشن. اینطور نیست. هر انسانی چون یک موجود منحصر به فرده، معنای زندگیش مال خودشه، ویژه خودشه، و باید این معنای زندگی رو پیدا بکنه. به همین خاطر ایشون میگه هیچ روان درمانگری در واقع و هیچ روانشناسی و هیچ مبلغ مذهبی و هیچ استادی نمیتونه به تو معنای زندگی بده. تو خودت باید معنای زندگی خودت رو پیدا بکنی. من فقط به تو میگم زندگیت معنا داره و به تو میگم معنای زندگی تو پیدا کن. اما معنای زندگی تو چیه؟ اینو خودت دیگه باید پیدا کنی. من نمیتونم کاری برای تو بکنم. پس در واقع به نظر فرانکل ما از سه راه میتونیم معنای زندگی رو پیدا بکنیم. یکی از راه عشق ورزیدن، یکی از راه رنج کشیدن، و یکی هم از راه شکوفا کردن استعداد. اگر ما استعداد ذاتی خودمون رو پیدا بکنیم و اون کاری رو که ساخته شدیم براش، به قول مولانا هر کسی را بهر کاری ساختند، اون رو پیدا بکنیم، ویکتور فرانکل میگه شما معنای زندگی خودتون رو پیدا کردید. مولانا هم میگه اگر 100,000 سال شما زندگی کنید، اگر کاری که انجام میدید متناسب با استعدادتون باشه خسته نمیشید، و این کاملا حرف درستی است. اینو پیدا کنیم. دوم این که از طریق در واقع عشق ورزیدن و دوست داشتن کسی این کار رو انجام بدیم، و سوم از طریق رنج کشیدن. دوستان دبیر رنج کشیدن باید برای شما عرض کنم، بعضی از رنج های زندگی ما اجتناب پذیرند، یعنی ما محکوم نیستیم که اون رنج ها رو بکشیم. در اینجا هیچ کسی نمیگه رنج رو تحمل کن. هر کسی که رنج‌های غیر ضروری زندگی رو تحمل کنه یک انسان بیماره. انسان سالم رنج‌های درمان پذیر زندگی رو از بین میبره، خودش رو درگیر رنج‌های درمان پذیر نمی‌کنه. اما رنج‌هایی که در زندگی ما اتفاق می‌افتند و درمان ناپذیرند، ویکتور فرانکل میگه اینها رو فقط باید بپذیریم و به اونها معنا بدیم و اونها رو در واقع تحمل کنیم. مثلا رنج به خاطر مرگ یک عزیز، رنج یک بیماری علاج ناپذیر، رنج مثل کسی که گرفتار یه زندانی شده و هیچ جوری راه رهایی از اون زندان رو نداره. ویکتور فرانکل میگه اگر در زندگی شما رنجی وجود داره که اجتناب ناپذیره، باور کنید که این رنج معنا داره. استدلالش خیلی استدلال به نظر من متینی است. ایشون میگه یا زندگی معنی داره یا معنی نداره. اگر زندگی معنی داره، هم در شادی معنی داره، هم در رنج معنی داره. شما نمیتونید بگید من تا وقتی حالم خوبه زندگی معنی داره، وقتی حالم بد بود دیگه زندگی بی معنی میشه. این پولا گذاشتن سر خوده. اگر تو باور داری خدایی هست، یا اگر باور داری که هستی باشعوری وجود داره، این هستی چه به تو شادی برسونه چه رنج برسونه، در هر دو حالت معنا داره. پس تو باید بگردی و در درون رنج خودت معناشو پیدا بکنی. یه مثال ایشون میزنه، مثال جالبی است. میگه که یه مردی پزشکی حدود 70 80 سالش بود، اومد پیش من و گریه های شدید میکرد. پرسیدم چی شده؟ گفت 2 سال همسر من از دنیا رفته. الان خانم ها فکر کنم خیلی تعجب میکنن، 2 سال همسر من از دنیا رفته، من دارم گریه میکنم برای این خانم همسرم. و میگه هر چی پیش روانشناس و روانکاو رفتم فایده ای نداشت. خب ببینید، رنج اجتناب ناپذیره. ویکتور فرانکل باید تلاش کنه که این شخص معنایی برای این رنج پیدا کنه. ازش پرسیدم که همسرتو دوست داشتی؟ گفت بله. میگه گفتم که اگر تو زودتر از همسرت میمردی چی میشد؟ گفت که واقعا میدونم، چون اون عاشق من بود خیلی اذیت میشد و من مطمئنم بعد از من خیلی بلا به سرش میومد. میگه ازش پرسیدم دوست داشتی که تو قبل از اون بمیری؟ گفت نه اصلا، به خاطر اینکه اگر من زودتر میمردم اون خیلی اذیت میشد. میگه بهش گفتم به نظر من معنای این رنج اینه که او از قبل از تو از دنیا بره و تو شاهد مرگ او باشی، نه اینکه او شاهد مرگ تو باشه. پس در واقع تو داری خود از خودگذشتگی میکنی و فداکاری میکنی به سوگ همسرت نشستی. میگه تکونی خورد و گفت اصلا از این منظر نگاش نکرده بودم، و میگفت واقعا بلند شد تشکر کرد، گفت احساس میکنم حالم خوب شد، من به عشق همسرم در سوگ او میشینم ولی از زندگی ناامید نمیشم. و میگه رفت و احساس کرد که در رنج خودش معنایی یافته. دوستان، به هیچ وجه توصیه نمی کنم به تحمل رنج های غیر ضروری. این نشانه مازوخیسمه، نشانه یک نوع در واقع خودآزاری روانیه. رنج های غیر ضروری رو با مشورت، با گفتگو، با هر گونه رفتاری که میتونیم، با هر گونه کاری که میتونیم باید جبران کنیم و از شرشون رهایی پیدا کنیم. اما رنج های اجتناب ناپذیر معنا دارن و ما باید تلاش بکنیم و این معانی رو در واقع پیدا بکنیم. خب نکته بعدی دوستان بحث گناهه. ویکتور فرانکل به یک مثلثی به نام مثلث تراژیک زندگی انسان اعتقاد داره، یا سگانه سوگناک زندگی بشر. این سگانه اینا هستن: مرگ، رنج و گناه. در واقع زندگی ما انسان‌ها گرفتار یک مثلث تراژیک به نام مرگ و رنج و گناه. در رنج صحبت کردیم. ویکتور فرانکل میگه رنج ما رو قوی تر میکنه، رنج ما رو با بخش‌های ناشناخته وجودمون روبرو میکنه، رنج درک بهتری از ما به خودمون میده، رنج ما رو در مقابل بلاهای آینده رو این تن میکنه. و به یه جمله خیلی زیبایی از لاروش فوکو اشاره میکنه. میگه که لاروش فوکو میگفت که بادها و طوفانها آتش‌های کوچیک رو خاموش می‌کنن، ولی آتش بزرگ در برابر طوفان گسترده‌تر میشه، و هرچی این طوفان گسترده‌تر باشه آتش بزرگ گسترده‌تر میشه و فروزان‌تر میشه. منظور ویکتور فرانکل این بود: ایمان‌های ضعیف در مقابل رنج‌ها از بین میرن، ولی ایمان هرچی که قوی‌تر باشه در مقابل رنج صیقل یافته‌تر میشه و قوی‌تر میشه. من یاد جمله خیلی زیبای مولانا افتادم. مولانا میگه یه حیوانی هست به نام اشقر، نمیدونم واقعا وجود داره یا نه، میگه هرچی این حیوانو بیشتر بزنی این حیوان قوی‌تر و فربهتر و چاقتر و چاق و چله‌تر میشه. میگه مؤمن دقیقاً اشقر صفته، یعنی هرچی بلا بر سر مؤمن بباره مؤمن قوی‌تر و نیرومندتر و صیقل یافته‌تر میشه. شاید از این جهت بود که بایزید بسطامی هر روز که یه مشکلی براش پیش نمیومد میگفت خدایا امروز برای من نان خورش نفرستادی، فقط نان خالی فرستادی، یعنی بلایی هم برای من بفرست. نمیخوام بگم از این حرفا بزنید ها، در درون این رنج‌ها ایمان قوی‌تر میشه. به همین خاطر ویکتور فرانکل میگه که تعداد انسان‌هایی که در هولوکاست، یعنی در همین اردوگاه‌های اجباری کار، ایمانشون به خدا قوی‌تر بود به مراتب بیشتر از تعداد کسانی بود که ایمانشون رو به خدا از دست دادن. و این به نظر من خیلی خیلی حرف واقعا مهمی است. خب غیر از اینکه در رنج معنا پیدا می‌کنیم، در گناه هم معنا پیدا می‌کنیم. انسان موجودی است، تو پرانتز میگم دوستان، به هیچ وجه توصیه به گناه کردن نمی کنم. نگید که مجوز داد که بریم گناه بکنیم، نه، میخوام منظور من یه چیز دیگه است. پرانتز رو میبندم. ببینید، انسان موجودی است که رشد او و پیشرفت او در بستر خطا امکان پذیره. انسان موجودی است که از او توقع عصمت نباید بیهوده داشت. انسان موجودی است که به قول مولانا با گناهان فرخنده زندگی میکنه. ای خجسته معصیت کان مرد کرد. گناهانی هستن در زندگی ما که خجستن. چرا؟ گناهانی که ما رو به تأمل در خودمون وادار میکنن، گناهانی که درک درستی از خودمون به ما میدن، گناهانی که به ما راه‌های نرسیدن به هدف رو نشون میدن، گناهانی که ما رو کمک میکنن که بهتر به هدف برسیم. این گناهان در زندگی ما یک وظیفه ای دارن، و ویکتور فرانکل با تحلیل گناه و با تحلیل معنایی که در احساس گناه وجود داره تلاش میکنه که دوباره به بحث معنایابی برای زندگی برسه. و از مرگ هم همینطور، که متاسفانه دیگه وقت ندارم، خیلی بحث مرگ بحث مهمی است. آخرین نکته که این قسمت بگم و برم سراغ قسمت آخر بحثم، رابطه روانپزشک یا رواندرمانگر با مراجع. ویکتور فرانکل میگه که رواندرمانگر و پزشک فقط باید راهنمایی کنه بدون موعظه کردن و بدون تبلیغ کردن و بدون تحمیل کردن. در واقع یک پزشک یا یک رواندرمانگر به هیچ وجه نباید مراجع خودش رو، یعنی مراجع کننده خودش رو، مجبور بکنه به انجام دادن کاری. ایشون میگه که معنای زندگی مثل خنده است. اگر یک کسی وایس شما رو کتک بزنه و بگه بخندید، محال شما بخندید. اگه خودتون از صبح تا شب فشار بیارید به خودتون که بخندید، احتمال داره که نتونید بخندید. اگر شما رو تو زندان بذارن و بگن شما باید بخندید، امکان نداره شما بخندید. خنده باید در درون شما اتفاق بیفته، بدون فشار وارد آوردن به شما. اگر یه لطیفه برای شما بگن، شما قاه قاه میخندید و کاملا تبسم بر لبتون میاد. ایشون میگه ایمان هم اینطوره. ایمان در درون قلبه. محال با کتک زدن، با شکنجه کردن، با زندانی کردن، با تنبیه کردن، ایمان و معنا رو به کسی بشه داد. ما برای که ایمان به کسی بدیم و معنا به کسی بدیم، باید تلاش کنیم که خودمون یک نمونه عینی واقعی از زندگی معنادار باشیم، بدون هیچ گونه ماسک و تظاهر و نقابی. اگر ما در کنار بیمارمون یا فرزندمون یا شاگردمون که قرار بگیریم، بدون اینکه بازی بکنیم، واقعا به زندگیمون معنا داده باشیم و زندگی معناداری داشته باشیم، ویکتور فرانکل میگه مطمئن باشید که اون کسی هم که شما میخواید کمکش کنید از شما کمک میگیره. به قول حضرت مولانا، دانش آن را ستاند جان ز جان. این چیزی است که از دل به دل میره، از کاغذ به دل نمیره، از زبان به گوش نمیره، از جان به جان و از دل به دل میره. دوستان، برسم آخرین بخش صحبتم که در 5 دقیقه تمومش میکنم که دیگه بیشتر از این خسته نشید. در معنا درمانی فقط مباحث تئوریک وجود نداره، در اینجا تکنیک هم وجود داره. من 2 تا از تکنیک ها رو برای شما عرض میکنم و مطمئنم این تکنیک ها تو زندگیتون به درد میخورن. حتی اگر مبانی نظری ویکتور فرانکل رو قبول نکنید، از این تکنیک ها میتونید استفاده کنید. تکنیک های خیلی خیلی جالبی هستن. ویکتور فرانکل به یه چیزی اعتقاد داره به نام قصد مفرط، هایپر اینتنشن. خیلی خوب توجه بفرمایید. قصد مفرط یعنی چی؟ یعنی این که شما با همه وجودتون دنبال یک هدفی یا یک لذتی باشید. اگر شما با همه وجود به دنبال لذت یا قدرت باشید، ویکتور فرانکل میگه هیچ وقت به اون لذت نخواهید رسید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لذت اگر هدف باشه دست نیافتنی میشه. لذت باید محصول جنبی یک فعالیت دیگه باشه. یعنی شما باید یک کاری انجام بدید، بای پروداکت اون کار بشه لذتی که از زندگی میبرید. خیلی خیلی عذر میخوام. ایشون میگه اثبات شده مردها یا زنهایی که افراطی به دنبال لذت جنسی در خانواده هستن، یعنی از همسرشون میخوان لذت جنسی ببرن، تمام اینها بدون استثناء گرفتار ناکامی جنسی میشن. به خاطر اینکه شما اگر با همه وجودتون دنبال لذت برید و لذت رو به هدف زندگیتون تبدیل بکنید، لذت از دست شما فرار میکنه. شما باید کاری انجام بدید معنادار، در کنار اون کار معنادار به لذت و به خوشبختی برسید. در واقع به نظر ویکتور فرانکل، کسانی که با همه وجود در جستجوی خوشبختی هستن، احتمال خیلی زیاد هیچ وقت به خوشبختی نخواهند رسید. خوشبختی محصول یک فعالیته. دقیقا من مراجع کننده زیادی دارم، این تو خانم ها خیلی زیاده. خانم هایی هستن که وقتی ازدواج میکنن همه چیز رو از همسرشون میخوان، یعنی میخوان زندگیشون معنادار باشه با شوهر، همیشه با شوهر باشن، میچسبن به همسرشون، هیچگاه ولش نمیکنن و اینها کمترین میزان آرامش و خوشبختی رو از همسر میبرن. گیرهای فراوان میدن، میچسبن به همسر، حساسیت های شدید نسبت به همه کارهای همسر پیدا میکنن و به این ترتیب خودشون رو از آرامش و خوشبختی زندگی زناشویی محروم میکنن. در واقع هایپر اینتنشن یعنی قصد مفرط باعث میشه که خوشبختی و لذت از دست ما بگریزه. ما بدون اینکه افراطی به دنبال خوشبختی و لذت باشیم، باید کارهای معنادار برای زندگی خودمون انجام بدیم. اون وقت میبینیم که این در واقع خوشبختی و لذت هم به دنبالش خواهد اومد. به قول مولانا، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. این که تو این همه بیقراری، مال این که دائم به دنبال قرار داری میگردی. در واقع طلب زیاد قرار موجب بیقراری و ناآرامی میشه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. این که غذاهایی هستن که برای ما خوشمزه نیستن به دلیل اینکه ما خیلی افراطی دنبال مزه ایم. اگر ما مزه رو از زندگیمون بیرون کنیم همه غذاها برای ما خوشمزه خواهند شد. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. به همین خاطر بایزید وقت میگه خداوند از من پرسید چی میخوای، میگه بهش گفتم میخواهم که نخواهم، من نخواستن رو میخواهم، به خاطر اینکه تحقق همه خواستنها در نخواستنه. ویکتور فرانکل حضرت سلیمان رو مثال میاره، میگه سلیمان خداوند ازش پرسید چی میخوای، هر چی میخوای بهت میگم میدم. گفت من میخوام قاضی خوبی باشم تا بتونم به مردم خدمت کنم. و خدا گفت حالا که میخوای به مردم خدمت کنی من در کنارش قدرت، ثروت، آرامش و خوشبختی رو هم بهت میدم و حکومتی به تو میدم که هیچ کسی در طول تاریخ صاحب چنین حکومتی نشده باشه. پس تکنیکی که ایشون داره در مقابل قصد مفرد تکنیک تمرکز زداییه. تمرکز زدایی یعنی این که به جای اینکه زوم کنید روی یک هدفی مثل لذت، تمام توجهتون رو بذارید این که از اون لذت دور بشید و تلاش بکنید که به دنبال یک هدف معنادار و یک فعالیت معنادار باشید. در ادامه همون مثالی که گفتم، چون میدونم احتمال زیاد توی جمع ما از این افراد هستن، چون مراجع کننده خودم خیلی زیاد دارم، مردان و زنانی هستند که چون خیلی شدید به دنبال سکس هستن تو رابطه زناشوییشون ارضا نمیشن. ویکتور فرانکل به اینها پیشنهاد میکنه از این به بعد به همسرت عشق بورز و تلاش کن او ارضا بشه، شما به دنبال ارضا شدن خودت نباش. و میگه خیلی زود اون شخص میومد پیش من و میگفت به بالاترین درجه اورگاسمی که میخواستم رسیدم. عذر میخوام برای این حرفا، چون میدونم که خیلی افراد با این مسائل درگیر هستن. پس تکنیک اول تکنیک تمرکز زدایی بود. تکنیک دوم خیلی تکنیک زیبایی است. پس جمله اول، تکنیک اول رو خلاصه کنم. لذت اگر هدف باشه به دست نمیاد. لذت باید محصول جنبی یک فعالیت معنادار باشه. و اینو از طریق تکنیک تمرکز زدایی به دست میاریم. تکنیک دوم اینه دوستان. یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، میگیم اون چیزی که ازش میترسیدم به سرم اومد. درسته؟ ببینید دوستان، این اثبات شده که وقتی شما از چیزی میترسید حتما اون اتفاق برای شما میفته. یعنی در واقع فعالیتی یا چیزی باعث ترس شما میشه، ترس شما باعث تشدید اون چیز میشه، اون چیز باعث تشدید ترس شما میشه و شما میفتید توی یک سیکلی، توی دایره ای و دائما ترستون بیشتر میشه از اون فعالیت. مثلا شخصی هست که وقتی تو جمع حاضر میشه عرق میکنه خیلی زیاد، این از حاضر شدن تو جمع میترسه و اگر مجبور شه تو جمع حاضر بشه خود اون ترس باعث میشه که بیشتر عرق بکنه، دوباره بیشتر عرق میکنه، بیشتر میترسه، ترس شدید بیشتر باعث میشه دفعه بعدی بیشتر عرق کنه و به این ترتیب زندگی او روز به روز خرابتر میشه. در واقع وقتی شما از چیزی میترسید اون چیز احتمال خیلی زیاد برای شما اتفاق میفته. تکنیکی که ایشون در اینجا داره اینه، میگه هر چیزی که ازش میترسید با قصد متضاد اونو درمانش کنید. پس تکنیک اول تکنیک تمرکز زدایی بود، تکنیک دوم قصد متضاده. اجازه بدید من دو سه تا مثال خوب براتون بزنم. ویکتور فرانکل میگه آقای اومد پیش من گفت که من وقتی تو جمع میرم عرق میکنم و بسیار آدم متشخصی بود. میگه من بهش گفتم به خودت بگو فردا میخوام برم تو بهش گفتم که تو چقدر عرق میکنی وقتی تو جمع میری؟ گفت مثلا 250 گرم مثلا عرق میکنم. میگه من بهش گفتم امشب به خودت بگو من فردا میخوام برم توی جمعی 2 لیتر عرق بریزم و اینو باور کن که میخوای این کارو بکنی. میگه گفت که نمیشه. میگه گفتم به خودت تلقین کن. میگه به خودش تلقین کرد و فردا و رفت و 2 روز بعد اومد گفت من اصلا نمیتونم تو جمع عرق کنم، هر کاری میکنم تو جمع دیگه عرق نمیکنم. در واقع اون چیزی که شما ازش میترسید وقتی میری تو دلش، وقتی که دیگه ازش نمیترسید از بین میره. به عنوان مثال ببینید، تو بچهای جدید دیگه نیست ولی قدیما مادرها یا خانواده‌ها بچه‌هاشون رو از لولو میترسوندن که توی اتاق تاریکی یا یه صندوقخانه یا یه زیرزمینی بود. اگر بچه جرأت می‌کرد و میرفت داخل اون اتاق یا زیرزمین و میدید که هیچی نیست، تمام ترس‌هاش از بین میرفت. 99% ترس‌های ما واهی هستند و این ترس‌ها باعث میشن که ما در واقع گرفتار عوارضش بشیم و اون بلاها به سرمون بیاد. دو سه تا مثال جانانه جالب براتون بزنم. ویکتور فرانکل میگه یه آقایی بود که حسابدار یه جایی بود و دست عضله‌های دستش یه مشکلی پیدا کرده بود، عددها رو خراب می‌نوشت. داشت دیگه شغلش رو از دست میداد. میگه اومد پیش من میگه من بهش گفتم تصمیم بگیر از فردا عمدن عددا رو کج و کله بنویسی. میگه گفت باش. میگه فردا اومد و چند روز بعد اومد گفت اصلا نمیتونم این کارو بکنم، هر چی میخوام بدخط بنویسم خوشخطتر دارم مینویسم. ببینید وقتی که ما فعالیت ها رو با ترس هوشیار میکنیم اون فعالیت ها رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ببینید بسیاری از فعالیت های زندگی وقتی ما میخوایم آگاهانه شون کنیم مخصوصا با ترس از بین میرن و خراب میشن. ویکتور فرانکل عکس رو مثال میزنه، میگه شما وقتی که دارید طبیعی میخندید از شما عکس میگیرن عکستون قشنگه، اما وقتی که تلاش میکنید به دوربین نگاه کنید و لبخند بزنید و جلب توجه کنید از همه وقت زشتر و منفورتر در واقع عکس از کار در میاد. این ترس ها اینجوری هستن. باز یه مثال دیگه بزنم، ویکتور فرانکل میگه یه آقایی بود لکنت زبان داشت و میگه خودش به من گفت که من یه بار در عمرم لکنت زبان نداشتم، اونم موقعی بود که من بلیط نداشتم سوار قطار شدم، بعد اون مأمور قطار که منو گرفت برای که دلش به رحم بیاد سعی کردم که با لکنت زبان بیشتر حرف بزنم و هر چی سعی کردم با لکنت زبان حرف بزنم نتونستم کاملا سالم حرف بزنم. مثال ها خیلی زیادن. در واقع از طریق قصد متضاد بسیاری از این چیزهایی که ما ازشون میترسیم قابل درمان هستن. مثال دیگه مثال خوابه. بعضی از افراد هستن که شبها نمیتونن بخوابن. ویکتور فرانکل میگه تصمیم بگیرید که از امشب دیگه نخوابید. میگه ساعت 10 یا 11 شما حتما خوابتون خواهد برد. یه مثال دیگه میگه یه آقایی بود که فوبیای حضور در جمع‌های شلوغو داشت، یعنی به محض اینکه میخواست از خونه بیاد بیرون تو جمع‌ها بره حالش بد میشد. میگه اومد پیش من بهش گفتم که تصمیم بگیر فردا به محض اینکه پاتو از خونه بیرون گذاشتی سکته قلبی کنی توی بازار بمیری، از دنیا بری، و اگر تونستی دو بار سکته قلبی کنی یا سکته مغزی. میگه چند روز بعد اومد و گفت هر کاری میکنم که سکته کنم نمیتونم سکته کنم. پس تکنیک قصد متضاد، تکنیک دیگه تکنیک شوخ طبیعیه، تکنیک بعدی تکنیک نگاه مثبت به گذشته است، تکنیک بعدی هم تکنیک هدفی در آینده است. امیدوارم این بحث برای دوستان عزیز جالب بوده باشه. ویکتور فرانکل با این بحث با این جمله ای که از بحثاش رو تموم میکنه و اونم اینه که از قول آلبرت شوایتزر میگه من باور دارم بالاترین بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی و لذت خالصانه به انسانها خدمت کردن است. امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید و دوست داشت. کسانی هم که سوال دارن وایسن بعد از جلسه من در خدمت هستم.